بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 388 صفحه اول. قال و اقدم هم ایمانا و قول هازا و چون تاسع. بحثمون در افضلیت حضرت امیر نسبت به باقی صحابه بود، میخواستیم افضلیت رو اثبات کنیم تا از این طریق استحقاق ایشون به امامت نتیجه گرفته بشه. تا حالا 8 تا دلیل بر افضلیت ایشون اقامه کردیم و این دلیل نهمه که میخوام شروع کنیم و احتیاج به خارج گفتن نداریم. اونجایی که لازم خارج از کنم عرض میکنم. قال و اقدم هم ایمانا، یکی از جهات فضیلت و افضلیت حضرت امیر این بوده که ایشون قبل از همه اصحاب ایمان آوردند و ایمانی که سابق باشد ترجیح داره. معلوم میشه که روحیه پذیرندگی حقه که سریع تسلیم میشه در مقابل حق. البته مسلم مراد از ایمان، ایمان به اسلامه، الا ایمان به خدا که از اول طفولیت بوده. ایمان به وحدانیت هم همینطور. ایمان به اسلام رو که حساب کنید ایشون اقدم بودن از بقیه. در بقیه ایمان هایی که خب اصلا مسبوق به عدم نبوده که بخواد بگیم ایشون جلوتر از بقیه بودن یا نبودن، اصلا این که از اول تولدشون ایمان به خدا داشتند و وحدانیت خدا را قبول داشتند. و اگر پیغمبرم این پیغمبر می بودن از اول باز ایشون پیغمبری را قبول داشتند. من تا اون وقت پیغمبر نبودم و الزامی نبوده در این دین، لذا ایشون هم اظهار ایمانی نشده بودن نسبت به دین اسلام. اقول هازا و چون تاسع، نهمین دلیل بر افضلیت و تقریر این دلیل این است که علی علیه السلام کان اقدم الناس ایمانن. اقدم الناس نه اقدم الرجال، خیلی اختلافه که حضرت خدیجه اولن یا ایشون اول. بعضی ها که نتونستن تقدم ایشون را ثابت کنن گفتن ایشون اقدم الرجال بوده در ایمان، ولی مرحوم علوم می فرماد اقدم الناس. از اینجا می فهمیم که حتی نسبت به حضرت خدیجه هم مقدم بودن. کان اقدم الناس ایمانا، چند تا مطلب برای اثبات این صغرا ذکر میکنم که اقدمیت ایمان حضرت است. روا سلمان الفارسی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال، پیغمبر فرمود اولکم ورودن علی الحوض اولکم اسلاما. کسی بر حوض کوثر اولین نفر وارد می شود که اولین نفر باشد که وارد اسلام شده. بعد خودشون به عنوان بدل یا اصل بیان ذکر فرمودن علی ابن ابی طالب علیه السلام که تعیینم کردن. بعد از این که حکم کلی رو فرمودن مستاقشم تعیین کردن. دومین دلیل، و قال انس بعث النبی یوم الاثنین حضرت پیغمبر روز دوشنبه مبعوث شدن و اسلم علی و مسلسا در روز دوشنبه اسلام آوردن. سوم، و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به فاطمه علیه السلام زوجتک که اقدم هم سلما و اکثر هم علما. و قول پیغمبر دلیل بر اینه که ایشون اقدم بودن. پیغمبر مبالغه نمی کنن، دروغ نمی جن، پس کلامشون کلام مطابق واقعه. پس اقدم هم سلمن و اکثر هم علمن دلیل بر اینه که حضرت امیر اولین مسلمان بودن. چهارم، و قال علیه السلام خود حضرت امیر بر یه روز علالمنبر فرمودن انا صدیق الاکبر و انا الفاروق الاعظم. صدیق صیغه مبالغه است. وقت وقتی متصف به اکبر هم بشه مبالغش بیشتر میشه. صدیق شاید زیاد داشته باشیم، ولی صدیق اکبر ظاهرا منحصر در ایشونه. اگرچه این لقب رو بعضی ها بر سخرای غیر مناسب تجدید کردن و اطلاق کردن، ولی خب لقب اصلی حضرت بوده و غیر از ایشون لقب کسی نداشته. ولی فاروق العظم، فاروق صیغه مبالغه است، یعنی فرق گذارنده بین حق و باطل، هم در گفتار هم در عمل هم در اعتقادات در همه چی، چون ایشون میزانه، میزان هر خوبی و بدی، میزان هر مطابقت حق و مخالفت حق، یعنی از طریق ایشون موافقت حق شناخته میشه و به ضدیت ایشون مخالف حق معلوم میشه. عرض میکنم که فاروق سیده مبالغه است، متصفه و اعظم هم شده دیگه، مبالغش خیلی شدید شده. بعد محل شهاده ما این تیچه است، آمن تو قبل ان آمن ابوبکر. معلوم میشه که اون زمان هم این مطرح بوده که ابوبکر مقدم بر حضرت ایمان آورده. ایشون میفهمن نه، من ایمان آوردم قبل از این که ابوبکر ایمان بیاره. و اصلا تو قبل ان اصلا، یعنی قبل ان اصلا ابوبکر. خب و کان ملحوم علی میفرماد کان ذالک، یعنی این سخنرانی حضرت و این قول حضرت در منبر به محضر من از صحابه، در حضور صحابه بود. ولم ینکر اهل علیه احدن، هیچ از صحابه بر نگشت، انکار نشد و مخالفت نشد با این حرف، همه قبول داشتن. پنجم، و ربا عبدالله ابن حسن قال کان امیر المومنین علیه السلام یقول انا اول من صلا و اول من آمن بالله و رسوله. خب روشنه من اولی هستم. ولم یسبقنی به صلات الا نبی الله، که خب خودشون صاحب پیغمبر صاحب صلات بودن، ایشون مقدم بر من بودن و در رزیشون من هستم و کسی قبل از من نبود. خب این صریح کلام کسیست که صادق و مصدقه و معصومه. ششم، ششم، حضرت در منظر پیغمبر بودن و هیچ مخالفتی با پیغمبر نداشتن، هرچی گفته میشد گوش میکردن و سعی میکردن که تقلید کنن از پیغمبر و پیرو باشن. با وجود این توضیحاتی که داده شد شکی باقی نمیمونه که به منظری که پیغمبر مبعوث به پیغمبری شدن حضرت امیر بهشون ایمان آورده باشن. ولانه، یعنی حضرت امیر علیه السلام، کان فی منظر رسول الله صلی الله علیه و سلم، و در منزل هم که بودن جدا نبودن، شدید الاختصاص به، یعنی ارتباطشون با حضرت رسول خیلی شدید بود و عظیم الامتثال لامرهی لعوامرهی، سعی داشتن که کاملا عوامر پیغمبر رو امتثال کنن. لم یخالف قطعو، با پیغمبر اصلا مخالفت نکردن هرگز، در حالی که ابوبکر کان بعیدن انها مجانبا له، یعنی دور از پیغمبر. فیب اد ارض الاسلام علیه قبل ارضی علی علیه السلام، و این است که پیغمبر اسلام رو بر ابوبکر عرضه کرده باشن و بر حضرت امیر بعد از ابوبکر عرضه کنه. خب کسی که در منزل بوده قبل از این که ابوبکر رجوع بکنه حتما بر ایشون زودتر عرضه شده، به خصوص که اون وقت ابوبکر رابطه با پیغمبر نداشت، رابطه رفت آمدی نداشت، که بگیم حالا منزل حضرت بوده، حضرت هم از کوه حرا که آمدن مبعوث شدن به او خبر دادن. اول به کسی که تو منزلن خبر داده میشه، بعدن به بیرونی ها. بعد میفرماید الان خصوص که خود خدا فرموده و اندر عشیرت کل اقربین، اولین دستوری که به پیغمبر برای ابلاغ رسیده به عشیره رسیده و ابوبکر جز عشیره نبوده، اصلا پیغمبر مأمور نبودن که به ابوبکر ابلاغ کنن تا ابوبکر زودتر ایمان بیاره، مأمور بودن به عشیره خودشون ابلاغ کنن و نزدیکترین عشیره که در کنارشون بود حضرت امیر بود. پس قبل از این که به ابوبکر اصلا ابلاغ بشه به حضرت امیر ابلاغ شده، بنابراین نمیشه گفت ابو بکر بهتر ایمان آورده، ایمانی که هنوز بهش نرسیده چطور آورده باشه؟ و بالخصوص وقت نزله قوله تعالی و انظر عشیرتش الاقربین، یعنی قوم خویش نزدیک تو. البته ابو بکر و اینها بالاخره اگه بخوام حساب کنیم از قوم خویش ها به حساب میاد، ولی از باب این که اونم از نسل حضرت آدم و حضرت رسول هم از نسل حضرت آدم، یا هر دوشون از نسل اسماعیل هم بله، یا هر دو از قرشن، یه خود بیان پایین کرد، ولی دیگه اون که اقربین نبوده، جز اقربین نبوده. البته ما این حرف هایی که میزنیم بر فرضیست که ایمان ابوبکر رو قبول داشته باشیم، البته به ظاهر هم میگیم قبول داریم، ولی در باطن ایمانیشون ما قبول نداریم. از امام سوال میشه که چطور ایمان عمر و ابوبکر مقبول نبوده در حالی که اینها در زمانی به پیغمبر ایمان آوردن که فشاری در کار نبود، با اختیار خودشون پیش آمدن و با اختیار خودشون ایمان آوردن. جوابی که داده میشه اینه که اینها از بزرگان یهود و نصارا شنیده بودن اوصاف پیغمبر رو و میدونستن این پیغمبره و میدونستن بعد از او حکومتی و ولایتی و خلافتی هست، طمعاً در خلافت این کارو کرد. این البته حالا سند روایت من ندیدم ولی روایت هست.
بله
در اون سال بارم بینید تاویه نماز سال مناقش در ایمان اولی بخشید به سر اولم سری هر شده که لا خوبتن لذاب کنیم برای تمام خلاصه به طمع ایمان آوردن. ما اعتقادمون اینه که اینها ایمانشون ایمان واقعی نبوده، حالا برفرض که ایمان واقعی بوده مؤخر میده. حالا این هم عرض میکنم البته اینجا مناسب نیست، حالا همینطوری میزنم خصوصی ها، شاید جاش بعدن مناسب تر باشه. زیاد گفته میشه به خصوص در کشور ما که عمر و گردن ما حق زیادی داره، چون کشور رو فتح کرد و ما رو به اسلام دعوت کرد و اگه ایشون نبود ما مسلمون نبود، همون زردشتی بودیم که بود. کثیراً گفته میشه، بعضی هم شروع میکنن به جواب دادن، میگن که عمر اینجا رو فتح کرد همونطور که چنگیز فتح کرد و این فتح ارزشمندی نیست. این جواب ظاهراً جواب دلنشینی نیست، نمیخوام بگم درست یا غلط، جواب دلنشینی نیست. جواب درست اینه که فرض رو بر این میذاریم که عمر دلسوز اسلام بود سلام علیکم و واقعا مسلمون بود و خالصانه خدمت کرد به اسلام و خالصانه این کشور رو مسلمون کرد، هیچ شاعبه ای در کارش نبود. اینا رو همه رو فرض میکنم، البته ما از ریشه همی اطفال باطل بودیم ولی همه رو قبول میکنم. ولی یه سوالی مطرح میشه و اون اینه که دو نفر دایی حکومت داره، هر دو هم خالصن، هر دو هم با خودن، اما یکی از این دوتا میتونه یه شهر رو اداره کنه، یکی میتونه یک کشور رو اداره کنه. آیا اگر اون کسی که شهر رو اداره میکنه مانع اون شخصی بشود که داره کشور رو اداره میکنه، این خدمتگزار یا خیانتکار؟ اون کسی که قدرت اداره یک شهر رو داره مزاحم اون کس بشه که قدرت اداره یک کشور رو داره و فعالیتش بیشتر است و مؤثرتر و مثمرتر، هر جام خالص، آیا این مانع او بشه خیانت کرد یا خدمت کرد؟ پیداست که خیانت کرد. یه صغرا مثلا روشنه، وقتی کبرا رو عرض میکنه صغرا روشنه. بگذاریم از این که تمام اقدامات عمر با صلاح دید حضرت امیر بوده که این تاریخ ثابت کرده، تازه با وجود این که با صلاح دید بوده که خود حضرت امیر وارد کار میشدن خیلی نفوذ بیشتر بود و تأثیر بیشتر، و بعضی از کسان رو من شنیدم، البته این تو کتاب نخونده. شنیدم بعضی از بزرگان غربی به معاویه احترام شدید می‌ذاشتن و می‌گفتن اگر این نبود ما الان مسیحی نبودیم، مسلمان بودیم. این بود که مانع شد و نذاشت علی علیه السلام ما رو مسلمان کنه. یعنی واقعا اونا اینو باور کردن. بله همین عرض میکنم، من برگشت نگفتم، من برگشت نگفتم، فقط به همین اندازه اکتفا کردم. ولی مجاستانشو باید بذاریم و کسی که برای من نقل میکرد حتی ادعا میکرد که مجاستانه هست از ما بیه. حالا ما اون هستشو نمیگیم، منظور این که خود اونها فهمیده بودن که اگر این مزاحم یا رئیس این مزاحم وجود نداشت از همین همه کره زمین رو مسلمان کرده بودن. خب حالا خب عرض کنم که این خدمتی که ایشون به کشور ایران کرده گذشت از این که با صلاح دید حضرت امیر بوده، در واقع خدمت نبوده، در واقع خدمت نبوده، جلوی خدمت بیشتر رو گرفته تا خدمت کمتر رو انجام بده. اینو خیانت بوده نه خدمت. بنابراین خیلی راحت میشه جواب این سوال داد که عمر حق به گردن مادره، نه هیچ حق به گردن نداره الحمدلله.
اگر اون فرد خاطر
میگرد امیرالمومنین
فرد
بولید میخواست و من میخواست خب بله اتفاقا همین رو من میخوام عرض کنم که اگر حضرت امیر هم کشور رو گرفته بودن، تنها به این که اسلام ظاهری رو بر مردم عرضه کنن اکتفا نمی کردن. اسلامی بر مردم عرضه می شد که مردم رو به کمال لایق می رسون و دیگه این مزاحمت ها و مشکلات نبود که مردم رو از اسلام واقعی منحرف کنه، دیگه اون بدعت ها نبود و خیلی چیزهایی دیگه. حالا ما از همین صرف نظر بکنیم، وقت چیزی که باقی میمونه ببینید همونطور که از فقط یه فتح ظاهری بوده، فقط یه فتح ظاهری و در واقع توسعه قلمرو همین
جریان نبوت منگره تبدیل به کشور گشایی ملکی
بله. و این آخرتر رسیدم به همون حرفی که بعضی ها میزنن که گفتم لزومی نداره اینجور جواب بدیم که چنگیزم فرد شد، آخرش همین میشه، یعنی حرف اونان درست میشه، اون تا معدبانه درست میشه. من از این طریق رفتم آخر سر برگشتم به حرفم ندارم. خب لای قال بعضی ها اعتراض کردن گفتن که اسلام حضرت امیر قبل از بلوغشون بوده یک، و اسلام قبل از بلوغ ارزشی ندارد دو، نتیجه گرفتن پس اسلام حضرت علی ارزشی نداشته، ابوبکر وقتی مسلمون شده که اسلام حضرت علی بی ارزش بوده، و حضرت علی وقتی مسلمونه با ارزش شدن که قبلا ابوبکر مسلمون بوده. با این دو مقدمه ثابت کردن که اقدم المسلمین حضرت علی نبوده، اگرچه به ظاهر اقدم المسلمین بودن ولی چون بالغ نبودن این اسلام پذیرفته نیست. ایشون هر دو مقدمه رو رد میکنه. اولا اینکه حضرت بالغ نبودن رد میشه، حضرت بالغ بودن. ثانیا اینکه اسلام شخص غیر بالغ بیارزشه، این رد میکنه. ثابت میکنن که هم ایشون بالغ بودن هم اسلام در فرض غیر بالغ بودن، اسلام غیر بالغ در صورتی که با فهم و رشادت اسلام آورده باشه صحیح و با ارزش. برای اثبات اینکه حضرت بالغ بودن دو تا مقدمه رو ذکر میکنن. مقدمه اول محاسبه میکنن و ثابت میکنن که سن حضرت 12 یا 13 بوده و در سن 12 یا 13 احتمال بلوغ پسران هست، احتمال بلوغ هست. چطور این اثبات میکنن؟ میگن حضرت در سن 65 یا 66 شهید شدن، 23 سال رو بعد از بعثت با پیغمبر بودن و 30 سال هم بعد از پیغمبر زندگی کردن، چون سنه 40 شهید شدن، سنده هم با حضرت بودن، پس 30 سال بعد از حضرت زندگی کردن. 30 به علاوه 23 میشه 53. 53 رو از 65 کم کنید میشه 12، از 66 کم کنید میشه 13. پس ایشون 12 یا 13 سالشون بود. و عرض کردم احتمال بلوغ انسان 12 ساله یا 13 ساله هست. این مطلب اول. مطلب دوم، با توجه به اینکه حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت فاطمه فرمودن که زوجت تو که اقدمهم سلما و اکثرهم علما، خود پیغمبر داره شهادت میده که اولین مسلمان بودن. اگه اولین مسلمان بودن، ما باید این احتمال رو تبدیل به یقین کنیم. احتمال بلوغ رو که گفتیم محتمل است مردی در 12 سالگی یا 13 سالگی بالغ باشه، باید این تبدیلش کنیم به یقین. بگیم یقین داریم که ایشون بالغ بودن، چون وقتی پیغمبر میگن اولین مسلمان است، با توجه به این که مسلمان بالغین، اسلام بالغین پذیرفته میشه، وقتی پیغمبر اسلام ایشون رو پذیرفتن، این بالالتزام دلالت میکند به اینکه حضرت امیر بالغ بودن، بالغ بودن که اسلامشون پذیرفته شده، حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به اسلام ایشون داره شهادت میدن. با این دو مطلب ثابت شد که مقدمه اول که حضرت امیر بالغ نبودن مقدمه باطلیست، بلکه ایشون بالغ بودن. بعد وارد مقدمه دوم میشیم. در مقدمه دوم هم میفرمایند که ورفرض که بالغ نباشن، اسلامشون پذیرفته شده است و اسلام مقبول و با ارزشیه، زیرا که اگر انسانی رشید باشد و قدرت درک داشته باشه و با ادراک بدون اجبار امری رو معتقد بشه، اون اعتقاد ارزش داره، اگه اعتقاد حق باشه، ولو سبی باشه. اصلا این ایمان و اعتقاد دلالت بر کمال میکنه، یعنی سبی کامل بوده، و سبی کامل یعنی سبی با ارزش، و ارزشش ولی و چون ارزشمند است میتواند ایمانش هم با ارزش باشه. دو تا دلیل ایشون بر این مسئله اقامه میکنه که وقتی رسیدم عرض میکنه که انسان غیر بالغ رشید میتواند ایمان بیاره و ایمانش هم پذیرفته است. بلوغ عقلی و فکری که مسلم بوده، اون که شکی نیست. بلوغ جسمی را ما در مقدمه اول ادعا کردیم که بوده، در مقدمه دوم میگیم برفرض بلوغ جسمی نبوده، بلوغ عقلی که بوده و همون کافیه.
اسلام باید در زمان بلوغ باشه،
که اسلام باید در زمان بلوغ باشه اگر اثبات بشه، که البته ما در مقدمه ثانیه اثباتش رو قبول نداریم، یعنی لازم نمیدونیم که اسلام در زمان بلوغ باشه، یعنی ما الان در مقدمه ثانیه اثبات میکنیم انشاءالله. برفرض قبول بکنیم که اسلام باید در زمان بلوغ باشه، این میشه مسئله کلامی. مسئله فقهی اون مسئله است که مربوط به این 5 تا حکمه: وجوب تکلیفی، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه. اما اینکه اسلام باید در زمان بلوغ باشد، این باید وجوبی که در فقه مطرح میشه نیست، باید کلامی است. بنابراین مسئله کلامی است، نه که واجب از تکلیف هست.
در سال اول بایدی نبوده، فرقی نبوده.
بله؟
سلام میتونید سال اول باید
نبوده، شاید هم به قول شما باید فقهی در سال اول نبوده، ولی حالا ما به بود و نبودش کار نداریم. خود مسئله کلامیه، مسئله فقهی نیست. لا یقال ان اسلام حضرت امیر علیه السلام کان قبل البلوغ، این یه مقدمه. فلا اعتبار بهی، این مقدمه بعدی. البته فلا اعتبار بهی نتیجه است. مقدمه بعدی که هست شده اینه که هر چی که قبل از بلوغ باشد لا اعتبار به، نتیجه اینه فلا اعتبار بهی، اعتباری به اسلام حضرت نیست. لا یقال لعنه نقول المقدمتان ممنوعتان، هر دو مقدمه ممنوعه، همین که حضرت قبل از بلوغ اسلام آبادن ممنوعه، همین که اسلام قبل از بلوغ مردوده ممنوعه. اما مقدمه اول ممنوعه. فلان سن علی علیه السلام، فلان سن علی علیه السلام کان سن کان ستن و ستین سنه. سن حضرت این سنی که تا زمان شهادت داشتن، این عمرشون 66 یا 65 بوده و نبی صلی الله علیه و آله و سلم بقی بعد الوحی 23 سنه.
یعنی
همون عمر منظوره دیگه. بله سن یعنی عمر. بقی بعد الوحی پیغمبر هم بقی بعد الوحی 23 سنه، یعنی بعد از مبعوث شدن 23 سال زندگی کرده. و علی علیه السلام بقی بعد النبی نحوان من 30 سنه، نزدیک 30 سال. 30 رو با اون 23 جمع کنیم میشه 53. 53 رو از 65 یا 66 جمع کنیم فیکون سن علی علیه السلام در وقت نزول وحی فی ما بین 12 سال و 13 سال و بلوغ در این وقت ممکن است. این مطلب اول. فیکون واقعا، این مطلب دوم. بلوغ ممکن است پس واقع است لقوله صلی الله علیه و آله و سلم زبشتو که اقدمهم سلمن و اکثرهم علمن. قول پیغمبر شهادتی است بعد پذیرش ایمان حضرت امیر و این پذیرش ایمان بالالتزام دلالت میکنه در بالغ بودن حضرت. پس اون بلوغ محتمل میشه بلوغ واقع و یقینی. این مقدمه اول بود که ردش کردیم. اما مقدمه دوم که اسلام سریع پذیرفته نمیشه و اسلامیت مردود، این ما قبول نداریم. برفرض کسی سریع باشد و بالغ نباشد، اسلامش قابل پذیرفتنه به شرطی که اسلام ان علمن و رشدن باشد و ان اختیاره. و اما ثانیه باطل است. مقدمه ثانیه باطل، زیرا سریع قد یکون رشیدن کامل العقل قبل البلوغ فیکون مکلفه. نه تنها اسلامش پذیرفته میشه بلکه مکلف هم خواهد بود. علامه که فقیهه داره این حرف رو میزنه که اگر انسانی رشید بود، کامل العقل بود قبل از بلوغ جسمی، این مکلفه. نفق؟ بله در فقه میگن که باید 15 سالش بشه یا علاماتی دیگه، ولی ایشون در کلام داره بحث میکنه میگه مکلف. حالا شاید بحث فقهی هم بتونیم بکنیم و بگیم مکلف.
مقایده داره که
زیر
سن باشه و تکلیف نماز
رو بشه. حالا علی حال ایشون فقیه بوده دیگه. البته بحث کلام بگیرید اشکالی نداره، بحث فقهی هم بگیرید بگیم که علامه فقیه بوده و با فقهش فتوا داده. حالا لزومی هم نداره شیعه فتوا بده، شما مقابلمون سنی‌ها قرار گرفتن. وقتی ثابت کنیم ابو حنیفه فتوا بده کافیه با من ثابت کنیم. اگه ابو حنیفه فتوا بده که انسان رشید عاقل قبل از بلوغ جسمی مکلفه، یه تمام دیگه. ما مقابل سنی‌ها قرار گرفتیم، برای باید اونها رو ملزم کنیم. خب با فتوای خودشون ملزمشون میکنه. و هذا حکم ابو حنیفه به صحت اسلام صحیح، یا لهذا حکم ابو حنیفه به صحت اسلام صحیح. و اذا کان کذالک، و اذا کان کذالک یعنی وقتی که صحیح قبل از بلوغ مکلف باشد دل علی کمال صحیح، دلالت میکنه در این که این صحیح کامل است. اما عمل اول کتاب ما در اول فکر میکنم اما اولا درست باشه. اما اولا دارید اون درسته. شما چی دارید؟ اولا؟ عمل اول؟ نه این عمل اول کتاب شما نیست، کتاب من فقط. اگر چه چاپ بعدیه ولی بازم مثل همین کتاب. عمل اول ظاهرا درست نیست اما اولا درسته. خب کتاب آقام که اما اولا داره دیگه نسخه داره. اما اولا ببینید در کلام، همچنین در فلسفه، همچنین در عرفان، بین طبیعت و عقل فرق گذاشته میشه. طبیعت یه مرحله نازله انسانه، عقل مرتبه کامله انسان. اگر ما دیدیم کسی به طبع خودش عمل نکرد، معلوم میشه از مرحله طبع گذاشته. بچه ها رو میبینید که به طبیعتشون عمل میکنند. بازی یا چیزهای دیگه هرچی هست طبق طبیعت انسانیشون که همون طبیعت حیوانیش عمل میکنن. معلومه که هنوز به درجه عقل نرسیده. وقتی به درجه عقل برسه میبینید که گاهی از این طبیعت بیرون میاد، حالا لازم نیست همیشه بیرون بیاد ولی گاهی بیرون میاد. دیدید بعضی بچه ها خیلی زود به درجه عقلی میرسن، بازی و امثال ذالک و کارهای بچگانه رو کنار میزنن، اینا عقلشون کامل میشه. پس طبیعت انسان مرحله نازله که در اوائل سن موجوده، در مراحل بعدی طبیعت هم موجوده منطقه عقل هم شکوفا میشه و این عقل اون طبیعت رو سامان میده. ولی زاگاهی از اوقات انسان میبینید که به مقتضای طبیعتش عمل نمی کنه. البته در کارهای اختیاری هم، در کارهای طبیعی و در کارهای غیر اختیاری نه. اصلا طبیعت انسان مشغول هضم غذاست، مشغول بعضی کارهای نباتی است، اونا رو نمیگیم، اونا رو چه عقل باشد چه نباشد انسان انجام میده، کارهای اختیاری رو از میکنه. کارهای اختیاری گاهی از اوقات چنان است که میبینیم به مقتضای طبیعت نیست بلکه مخالف طبیعته. از اینجا کشف میکنیم که این انسان به درجه عقلی رسیده که میتواند با طبیعتش مخالفت کند و مقتضای طبیعت رو کنار بگذارد. در کودکانی که به درجه رشد و عقل رسیدن این وضع عمو میبینیم. دو تا دلیل میاره، اما اولا اما ثانیا در هر دو دلیل این مقدمه که عرض کردم مورد استفاده قرار میگیره. این مقدمه که اگر کسی به طبیعتش پشت کرد معلوم میشه به درجه عقل رسیده، نظام به مقتضای طبیعت توجهی نمی کنه. دلیل اولی که ایشون میاره اینه که بچه ها طبیعتشون بر این ساخته شده که به پدر و مادرشون تمایل نشون بدن و از پدر و مادرشون تقلید کنن. اگر انسانی خلافاً لعبوی اسلام رو انتخاب کرد معلوم میشه به درجه عقلی رسیده ولو هنوز بالغ نشده باشه. این معلوم میشه از اون حالت طبیعی که او را به اطاعت از پدر مادر دعوت میکند گذشته و به جایی رسیده که تشخیص خودش را ملاش قرار میده، به تشخیص عبابین توجهی نداره. این معلوم میشه به کمال عقلی رسیده، یعنی از درجه طبیعت گذشته به درجه عقل رسیده و لذا کامل شده. یکی دلیل دوم اینه که بچه در زمان کودکی، یعنی در زمانی که طبیعتش حاکم است و هنوز به درجه عقلی نرسیده که عقلش حکومت پیدا کند، میبینید به بازی و امثال ذالک خیلی توجه داره. حالا اگر دید انسانی به بازی فحش کرد و دنبال کارهای ایمانی رفت، کشف میکنید که به درجه عقلی رسیده، از درجه طبیعی گذشته. در کودکی که اسلام رو انتخاب میکند خلافاً لعبوی، یا اسلام رو انتخاب میکند به سراغ بازی اونچنان نمیرود، یا اگر هم رفت بالاخره بازی براش خیلی مهم نبوده، اون انتخاب براش مهم بوده، انتخاب دین براش مهم بوده، معلوم میشه به درجه عقلی و کمال رسیده. و اذا کان کذالک، وقتی چنین باشد که اسلامی رو با رشید بودن و کامل العقل بودن معتقد بشه، دل علی کمال سبی، دلالت بر کمال سبی میکنه. به دو دلیل دلالت بر کمال میکنه. دلیل اول، فلان اتباع فی سبیان مجبولتون علی حب العبوین و المیل الیهما. طبیعت سبیان خمیر شده بر این که به عبابینش محبت داشته باشه و به سمت اونها گرایش داشته باشه و سعی کنه که از اونها تقلید کنه و کار اونها رو اجرا کنه. حالا فعراض و سبیه انهما، اگر سبیه از این دوتا اعراض کرد، بوت پدر مادر رو کنار گذاشت یا دین پدر مادر رو هرچی بود کنار گذاشت و توجه الله تعالی کرد، یدل علی قوت شمالی. کاری به حضرت امیر نداریم، که بگیر حضرت امیر پدرش بسترست نبود، مطلقا داریم بحث میکنیم. در مطلق سبی اگر یه همچین اتفاقی بیفته دلالت بر کمال سبی میکنه. بعد اون وقت برمیگردیم این مسئله کلی رو بر حضرت امیر تفکیق میکنیم. و اما ثانیه، این اما ثانیه نشون میده که اون اولی اما اولنه. و اما ثانیه، فلان نتباع سبیان منافیست با نظر کردن در امور عقلیه و تکالیف الهیه.
اما دلیل اول
باید یه گفته بشه، لوجهین کذار دل علا کمال سبی، یه لوجهین عمل اول، یه لوجهینی باید بیاد تو عمل اول جور بشه، ولی اما اولا احتیاج به هیچی نداره، به خصوص که پشترش هم مسلمی هم داریم، بیرون عمل اول درستن نمیاد، و علال خصوص که نسخه آقا هم با همراه ماستی اما اولا داره نسخه ایش. و اما ثانیا فلان اون فرمایش شما دلایل من رو سست کرده، رحمت ثانیا فلان تبع سبیان منافیتون لنظر فی الامور العقلیه و تکالیف الالهیه. کسی اگر به یک دینی اعتقاد پیدا کنه، اونم دینی که تکالیف درش هست و اعتقادات، این در واقع در این نظر میکنه و تفکر میکنه در امور عقلی و تکالیف الهی، و چنین انسانی معلوم میشه در درجه عقلی رسیده که میتواند در امور اعتقادیه یا در تکالیف الهی دخالت داشته باشه. و ملائم بله منافیتون لنظر فی الامور العقلیه و ملائمتون للعب و لعب. تبایع سبیان اولا منافی با این افکاره، ثانیا ملائم با لعب و لهوه. حالا اگر سبیه اون منافی رو پذیرفت و این ملائم رو کنار گذاشت، معلوم میشه از درجه طبیعت رد شده، عبور کرده. فعراز و سبی اما یلائم و تباعهو الاما ینافرهو، اعراض کردن و روگرداندن کودک از آن چه که ملائم طبعش هست و توجه کردن به ما ینافر و طبعه، دلالت می کند علا ازم منزلتی که کمال، این که در کمال به کمال رسیده، اون هم کمال بالا. خب تمام شد، این جواب سوال داده شد، جواب لایقال داده شد، تمام شد. حالا یه تفریعی بر مجموع مطالبی که گذشت داریم که میگیم فسبت و بزالک ان علی ان علیه السلام کان اقدم هم ایمانن، سبت و بزالک و مطالبی که گفته شد و با این که ثابت شد حضرت بالغ بوده و با این که بر فرض عدم بلوغ ثابت شد که اسلام او پذیرفته شد، از زیرا اسلام یک سبی عاقل و اسلام یک سبی کامل است، با این مطالب ثابت شد که ان علی ان علیه السلام کان اقدم الناس ایمانن. حالا که اقدم است، اقدم الایمانه، فیکون افضل، چون کل من کان اقدم هم ایمانن کان افضل هم، حضرت امیر اقدم بودن ایمانن پس افضل بودن. دلیل افضل بودن اقدم قول خداوند است و سابقون سابقون اولای کلمه قدمون، برای سابقون ارزش خواهد شده، برای سابقون ارزش خواهد شده، معلوم میشه اقدمیت ایمان فضیلته. البته فضیلت عرفی که هست، ما میخوام ثابت کنیم فضیلت شرعی هم هست، با این از سابقون از سابقون اولای کلمه قدمون ثابت میشه که فضیلت شرعی هم هست. ببینید سبقت در ایمان بالاخره فضیلت، ممکنه یکی از لاحقین بیاد در سابقین ترجیح داده بشه، اما اون یه امتیازای دیگه ای داره که امتیازش بر سبق ایمان غلبه میکنه، و به همین جهت میبینید که سابقون با اینکه این امتیاز سبق دارن به اون نمیرسن، به خاطر اینکه اون امتیازات دیگری داره که میتونه غلبه کنه. ولی خود سبق در ایمان اگر به این صورت باشه که در همه عرضه شده و یه چیز زودتر پذیرفته، خب این خودش امتیازه. خود سبق در ایمان، من حالا کار و مقایسه ندارم، اول مقایسه کردم بین کسی که سبقه بر ایمان دارد و کسانی که بعدها آمدند و امتیازات دیگه دارد، که روشن شد ممکنه بعضی از امتیازات اونها بر سبق این ایمان ترجیح داشته باشه. الان داریم مقایسه میخوام ببینم که اصلا سبق ایمان میشه مرجح باشه یا نه. این دو فرض داره، یکی این که ایمانی عرضه شده بر گروهی، یکی زودتر ایمان آورده بقیه دیگه. این مسئله امتیازه، روحیه تسلیم و روحیه انقیاد او رو افاده میکنه که در مقابل حق منقاده و پذیرنده است. این امتیازه. اما یه وقتی فرض کنید این آدم ایمانش سابقه، اون آدم بعدی ایمانش لاحقه، چون اون زمانی که ایمانو گفتن این اصلا موجود نبوده، بعدا اصلا دنیا آمده. خب کسی که بعدا دنیا آمده این چرا امتیاز کمتری داشته باشه در کسی که قبلا دنیا آمده در اختیار خودش نبوده؟ اینو نمیشه امتیاز حساب کرد. یعنی سبق ایمان این شخص رو بر ایمان کسی که بعدها متولد میشه، اون نسبت به این نمیشه امتیاز حساب بشه. ظاهرا اینطوریه. عرض میکنم مگر همه در یه زمان باشن، مثلا فرض کنید یکی توی شهر دیگه بوده ولی در همین زمان هم موجود بوده ولی توی شهر دیگه بوده، دیر بهش خبر رسید، ولی وقتی خبر رسید خیلی راحت اسلام قبول کرده، نمیشه بگم که قبلا قبول کرده و این امتیاز داره. بله عرض میکنم در یه جمعی که بر همه عرضه شده یکی سابقا ایمانی یاره، اون میشه افضل، اون میشه اقدم و اقدمیتش میشه فضیلت. این توضیحی که عرض کردم توضیح خوبیه، ولی ظاهرن افضلیت اختصاص به این نوع اقدمیت نداره. اصل اقدمیت هم خودش اینو فضیلت، اصل اقدمیت هم اینو فضیلت. مثلا فرض کنید کسانی که در مکه ایمان آوردن، بگذاریم از این که با شکنجه ایمان آوردن و مدنی ها بدون شکنجه ایمان آوردن، از این هم بگذاریم، ولی میبینیم اون که در مکه ایمان آورده بر اون که در مدینه ایمان آورده ترجیح داده میشه، ولو عرضه بر مدینه دیرتر بوده و قهران اونها بدون اختیار مؤخر شدن نباشته، ولی با وجود این بازم نگاه میکنی میبینی خود اقدمیت یه نوع افضلیت. حالا بهرمندی بیشتر یا این دائم مدار اختیار نیست، مثل فضیلت هایی که من قبلا ذکر میکردم، یه کسی مثلا شکل خوبی داره، یه کسی بیان رسایی داره، یه کسی استعداد خوبی داره، این همه فضیلته، ولی فضیلت اختیاری نیست. اقدم بودن هم ولو در این فرضی که دارم میکنم اختیاری نیست، مثلا اقدم بودن اهل مکه بر اقدم بودن بر اهل مدینه اختیاری نیست، چون اهل مدینه خبردار نبودن، بعدها مطلع شدن، ولی در این حال این اقدمیت نفسش افضلیت فضیلت. این ظاهرا اینطوره و هیچ اشکالی نداره که بگیم افضلیت، منتها افضلیتیست که شاید تکلیف آور نیست، مستلزم ثواب نشه، ولی بالاخره افضلیته، بالاخره افضلیته و ملاک ترجیحه. اینو نمیشه انکار کرد. همونطور که میبینید یه آدم خوش بیان، خوش حافظه، خوش استعداد بر بقیه ترجیح داده میشه و اشکالم نمی کنید که آیا این اختیاری نیست، همچنین کسی که ایمانش سابقه بر بقیه ترجیح داده میشه و اشکالم نمی کنید که این اختیاری نیست. پس سبق ایمان میتواند فضیلت باشد. به این بیان که گفتیم توجه کردید که درجه درجه پیش آمدم، سعی کردم فضیلت رو درست کنم تا آخر سر دیگه فضیلت رو توسعه دادم، که اصل سبق ایمان فضیلته بدون قیود شرایط.
در نفع اونها اوصافی میاره اولایی که همان ممیدونه حقا یا وحیه قطعی بهش بشون داده میشه. بعد وقتی که ازن چکاری برس کنه میدونه که خب مهاجرین مشخص نیست که تایی بودن اونه که سابقه همه در این معاملان مشخص نیست و همه یه مثلا فهرستایی که تو حتی سیرهای خودمون میاریم مثلا
و داله بر فضلت های خیلی دیدی حالا کالاشو بر بیسیتی آوردی این ها رو چجوری با اون قرد جمع کنید که اینه ایمان واقعی نداشتن سوال ما مدونی این از آنه که قرآن خیلی فضلت برای صحابه
بله خب ولی این یه سوال دیگه شد شما میفرمایید که در قرآن و عدله بالاخره عدله نقلی آمده که سابقون ایمانشون کامل بوده فضیلت داشتن ترجیح داشتن بنابراین چطوری میتونیم بگیم که اون ستا با این که سابقون فیل ایمان بودن ایمانشون قطعی و ایمان واقعی نبوده این سوال شما سوال اینه که این آیه کبرا رو داره بیان میکنه هیچ کبرایی صغرا رو اثبات نمیکنه این میگه سابقونه در ایمان این چه مینن حالا کی سابقه در ایمانه خب بالاخره ایمان باید قطعی باشه میگه کسی که سابقه در ایمانه این امتیازا رو داره مقرب است و کذا و کذا اما کی سابقه در ایمانه اینی که بیان نمیکنه شما میخواد از کبرا صغرا رو نتیجه بگیرید نمیشه مگر این که گفته شود هر کس که سابقه در ایمانه ایمانش قطعی بوده این کدوم دلیل داره شاید همین تا که ما داریم ایمانشون تنعی باشه ایمان قطعی بله منافقین هم داریم که بعضی منافق بودن سابقه در ایمان بودن البته منافقین سابقه در ایمان نبودن منافقین بعدن که زور پیش
هر کما صغرا شرمیده میگرد این
آیا معلولش
شناخت شده
بوده که اون زمانه
این آیت
نبود
که
همه دنبال میگرد که حالا کی سابقه نه تطبیق شناخته شده یعنی چی؟ بله بله مثل مایی که خبر نداریم ممکنه این آیه رو تطبیق کنیم و شخصی و در واقع تطبیق نشه درست میفرمایید در اوائل معلوم بوده که این سه نفر یا کسانی نظیر این سه نفر جزو سابقونن همه هم میگفتن اینا جزو سابقونن و همه هم اینا رو مشمول این آیات میدونستن اما آیا من معتقد باشم دیگری معتقد باشه به این که اینا جزو سابقونن کافیه؟ خود آیه که دلالت نداره افرادی هم که شنیدن این آیات رو تطبیق کردن از برگروهی از جمله به این سه نفر این تطبیق اونها تطبیق واقعی نبوده کسی که خبر از باطن و واقع داره میتونه تطبیق کنه تطبیق اصحاب تطبیق ممکن اشتباهی بوده اصحاب بر منافقون هم تطبیق مسلمین میکردن چه بسا که به بعضی از منافقین احترام کامل هم میذاشتن و ما داریم که میاد از امام صادق علیه السلام سوال میکنه که ما در طول مسافرتمون به کسی اختبا کردیم خیلی هم امین بود در بین هممون بهتر از همه دیده میشد ولی وقتی آمدیم که مدینه فهمیدیم یهودیه نه تنها عادل نیست اصلا مسلمان نیست خب از میشه کسی کنال خودش رو مخفی کند که دیگران او رو به بهترین وجه بشناسن و برش القاب خیلی مهم رو تطبیق کنن ولی در واقع تطبیق نشه تطبیق صحابه دلیل نمیشه آیات هم که تطبیق نمی کنن پس این تطبیق از کجا درست میشه اگر با دلایل دیگه ما فهمیدیم که این آیات بر این گروه منطبق نمیشه خیلی راحت میگه منطبق نمیشه تعارض پیش نمیاد ولی اصحاب منطبق شده باشه میگیم خب اصحاب اشتباه کردن باطن رو ندونستن
اصلا تغییر کنید خود پیامبر قبل اینکه مبدل اون آیات بود این آیات قرار واقعی به کار بود یعنی شنگوزوری پیش میمد مطابق با شنگوزوری این آیه میمد مثلا در مورد ماهاتی در مورد انسان در مورد اهل مکه در مورد فلان را اولین تصویر رو خود پیامبر میکرد و اون افراد مثلا اونه که بیعت تحت شجره بودن اونهایی که توی فلان بودن یکی که موارد که حالا آیاتش تو باران هست اینا موارد خاص باشه خود پیامبر اولین تصویر بود که اونا به این افتخار میکردن در هم اون زمان هم در بشه در این
تطبیق به ظاهر تطبیق باطنی و واقعی اگر تطبیق ظاهری باشه که دلیل نمیشه اگر تطبیق واقعی باشه باید اثبات کنید که برای سه نفرم تطبیق کردن داریم دلیل و بگردیم ببینیم که آیا بر اون سه نفرم این آیات تصدیق میشده یا نمیشده. خود پیغمبر تصدیق کرده یا نه؟ اصحاب ممکنه تصدیق کرده باشه، ولی پیغمبر بر اون سه نفرم تصدیق کرده یا نه؟ این که یه وقت پیغمبر علم رو میدن دست عمر میدن برو خیبر رو فتح کن، این تصدیق نیست. این چون میخوان بفهمونن که عرضه نداری، نه یه تطبیق واقعی شما پیدا کنید که برای این سه نفر شده باشه. بله خلافش هم به قول شما داریم. اگه ثابته که پیغمبر تطبیق شده باشن ما سمن و سرطان قبول میکنیم و از همه حرفامون دست میکشیم، ولی تطبیق واقعی اونم نه تطبیق ظاهری، تطبیق واقعی نمیشده یا نشده. شاید تطبیق ظاهری هم نداشته باشه بر افراد خاصی به خصوصی که مورد نظر ما هستن.
خب پس واسطه در تطبیق اعتقاد ما، یعنی این آیه برای تطبیق میشه ما تطبیق میکنیم، دیگری هم تطبیق میکنیم. واسطه شد تطبیق که اعتقاد و تعلق اراده ماست، ما اگه متعلق کنیم به رسول الله به عزت او آیه رو بندن تطبیق میکنیم، اگر تعلق پیدا کردیم به عمر و ابو بکر راحت در اونها تطبیق میکنیم.
یعنی
تطبیق یه واسطه
میخواد من اینو برای تطبیق بکنم، یعنی میخواد بفهمم ممکنه تطبیق ممکنه باقی باشه ممکنه باقی نباشه، چون تطبیق کار منه، کار من ناشی از اراده و اعتقاد منه.
تطبیق مشروع به یه تعلق، من تعلق دارم.
بله دیگه، بله من که مثلا طرفدار فلانی هستم این آیه رو به فلانی تطبیق میکنم، اونی که طرفدار یکی دیگه است به یکی دیگه تطبیق میکنه. پس تطبیقا ناشی از اعتقاد منه.
چرا؟ برای تاریخ و برای کلامی دیدیم؟
چرا؟ نداریم ملاش، نداریم ملاش، نداریم ملاش. تطبیقات اصحاب ملاش نمیشه، تطبیق معصوم ملاشه، نه معیاره، نه تطبیق من و شما.
تاریخ این شما تطبیق کردن من رو قبول میکنم، نه تعلق من موجب میشه این تطبیق رو قبول میکنم.
این فرمایش رو من اینطور فهمیدم که هر کس به عنوان
تفسیر نه تطبیق،
تطبیق
میکنه. همون تطبیق
هم
فرضاً
که ما
مدرک
تاریخی نداشته باشیم فقط
یه
امر
اعتقادی میشه. بله ببینید، من ما میگیم سابقون، ما اصلا فرض بگم مؤمنون، بگم مؤمنون، من اعتقاد دارم به اینکه این آدم مؤمنه، خب تطبیق میکنم. اون یکی که اعتقاد نداره تطبیق نمیکنه. تطبیق شدن منشأش اون اعتقاد منه. میخوام همین رو عرض کنم، منم از اول همین رو میگفتم که تطبیق اصحاب معیار و ملاک نمیشه. معصوم تطبیق کنه تمام، ولی اصحاب تطبیق کنن نه. اصحاب یه چیزی خوشبینانه تطبیق میکنن، ممکنه مطابق واقع نباشه. دلیل بعدی، قال و افسه هم، حضرت افسه عرب بودن. هذا دلیل عاشق و تغییرش اینه که علی علیه السلام کان ابلغ و ناصف فی الفصاحه و اعظم هم منزلتن فی های نیر فصاحت مدر رسول الله صلی الله علیه و سلم. البته ما معتقدیم که قرآن سلام پیغمبر نیست، سلام خداست، پس فتاحت پیغمبر از قرآن نمیشه استفاده شد. شاید پیغمبر در بعضی جاها حالا خطبه داشتن، خطبه فصیح هم داشتن، اما در بعضی جاها نخواستن اون قدرت خودشون رو در فصاحت ظاهر کنن. با وجود این ما میگیم حضرت امیر بعد از پیغمبرن. این لزومی نداره ما چیزی از حضرت امیر و حضرت رسول دیده باشیم و مقایسه کرده باشیم بعد فضیلت رو به دست آورده باشیم، بلکه طبق اون مبنایی که ما داریم که حضرت علی در طول حضرت رسولن باید فضیلت هاشون هم در طول هم باشه. بنابراین اگر پیغمبر فصیح باید افسه از حضرت امیر باشه، حضرت امیر در فصاحت و همچنین در بقیه کمالات باید بعد از حضرت رسول صلی الله علیه و سلم باشه. ولو ما خطبه‌ای در اختیار نداشته باشیم که مقایسه کنیم، میخوام عرض کنم اگر از پیغمبر هم کلامی داله بر افسه بودن نشنیده باشیم، این قانون مقبولیه که حضرت امیر در فصاحت بعد از پیغمبر، نه در فصاحت در بقیه کمالات. بعضی کمالات هم بعدا خواهیم گفت که بعد رسول الله هستن در جمعی محاسم، و بعدا خواهیم گفت بعضی ها رو بعضی ها تصدیق خواهیم کرد. روشن باشه این مطلب که این احتیاج به استدلال نداره، احتیاج به مقایسه نداره. طبق همون قاعده کلی که حضرت امیر در کمال در طول پیغمبر و دون پیغمبرن، طبق اون قانون میگیم همیشه در همه کمالات درسته.
اصلا فرمودن کنه هر جان به نبی محمد شاده تأخیرش
شاید انا عرصه هم نتقبض ذات هم خودش دلیل بر اینه که من بالاترینم، حتی از حضرت امیرم بالاترم، ولو اظهار نشدم، ولی همین گفتشون کافیه. ولو اظهار نشدم، این خطبه ای نخونده باشن و با اون خطبه این مطلب ظاهر نشده باشه، ولی همین ادعایی که میکنن، چون ادعا از معصومه پذیرفته شده است که انا عرصه هم نتقبض ذات، عفصه هم یعنی حتی نسبت به عزیز آمین
هم خطیب قدیس هم نسبت به امیر المومنین و خطیب قدیس،
بله همین عرض می کنم دیگه من همین موضوع
یه اصلا تو تاریخ حضرت رو خطیب می گیرم
بله
پیغمبر رو خطیب قدیس نمی
گیرم. حتی قال البلغا، یعنی چنان حضرت در فصاحت سرآمد بودن که بلغا کافتن، یعنی جمیعن گفتن که کلام حضرت امیر دون کلام الخالق و فوق قلب کلام المخلوق است. و منها از حضرت تعلم الناس اصناف بلاغت را، بشاره که معاویه گفته ما سنل فصاحت لقریش غیره، ولی معاویه که دشمنه گفته که آشکار نساخت، سنت قرار نداد فصاحت رو لقریش غیر از حضرت، یعنی قریش اگر فصاحتی داره از حضرت گرفته. و قال ابن نباته که از بزرگترین خطبا و بلقاء عرب بوده، گفته حفظ تو من خطبت من خطبهی معت خطبه معت خطبه سبت خطبه حفظ کردن. خب این خطبه هست یک رای چی؟ برای که در خطبه خوندنش تأثیر بذاره، یعنی داره تقلید میکنه. اختب العرب که در بین افراد معمولی بوده میگن ابن نباته بوده، وقت ایشون میگه من صد تا خطبه حفظ کردم، صد تا خطبه حفظ کردم برای اینکه تقلید کنم. و قال عبدالحمید ابن یحیی که کاتب مروان ابن محمد بوده و قبل از کتابتش هم استاد پسران او بوده، میگه که حفظ سه سب این خطبت هم میخطبه، این هم جزء بلغا است. این عبدالحمید ابن یحیی هم از جزء سرآمد بلغا است.
اول کتابت
تو تاریخ بله؟ اول کتابت، این کتابت
پدر کتابت بله خطبت اصلع رو حفظ میکنه از خطبت میشه تو پاورقی تو نشته؟ نه، این که نشته ابو یعنی بالاصل کمیرات مونده سرا، ولی ایشان گفته که من با خوندن خطبت نیم
دلیل یازده هم و اصد هم و اصد هم رعیان، رعی حضرت از همه محکم تر بوده. حضا دلیل هاده اشهر یازده هم به تقریر بود ان علی علیه السلام کان اصد ناصر رعیان بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم، نه بعد رسول الله یعنی بعد از فوت پیغمبر، یعنی درجه ایشون در بعد از درجه پیغمبر بوده. بلاغت فساحت بعد فرق فساحت به معنای فساحت به معنای به مقتضای مقام صحبت کردن و بلاغت به معنای شیوا صحبت کردن. اگر کسی هم زیبا صحبت کنه، هم به مقتضای مقام صحبت کنه، هم فضیلت هم بره، اما اگر کسی قشنگ صحبت کنه اما مناسب مقام نباشه، مجلس مثلا فرض کنید که زن هاست، درباره امور مخصوص مرد صحبت کنه، این روش من فتی نیست، بلی هست داری فتی نیست. بله و اجور هم تدبیرن و عرف هم به مزای الامور، تدبیر حضرت از همه بهتر بوده. تدبیر به معنی تدبیر عاقلانه است، نه تدبیر شیطانی. تدبیر شیطانی که مال معاویه بوده، تدبیر عاقلانه منظور. و عرفهم به مزایای الامور، امتیاز امور رو میدونست و میدونست کدام امر بر امر دیگه امتیاز داره و باید انتخاب بشه. و مواقعها مذهب این چی هستی؟ این اضافات بله بیشه و مواقع ها و جای امورم میدونست که هر امری در کجا باید پیاده بشه، هم میدونست امتیازشون کدوم بهتره، هم میدونست اینجا جای کدوم یکی از این هاست. و این هر دو مهمه، هم آدم امور ممتازه رو بشنسه، هم بدونه که هر امری رو کجا قرار بده. و هو الذی اشار علی عمر به تخلف عن حرب روم و الفرس و بحث نبابهی. عمر اولا وقتی میخواست به ایران حمله کنه زمانی رو برای حمله انتخاب کرد که مناسب نبود، به حضرت امیر رو نهی کردن، فهمیدن الان وقتش نیست. بعد از زمانی که دیگه اون پادشاهی منسجم ساسانیان به هم ریخت، به طوری که بعضی اوقات شاهزاده ها می آمدن دو روز حکومت می کردن، یعنی اینقدر اوضاع ایران متزلزل شده بود که بعضی از شاهزاده ها چند روز حکومت کردن ساقط می شدن، یعنی اینقدر تزلزل داشت. اون وقت حضرت فرمودن الان وقتشه اقدام کن، اون وقت ایشون هم حمله کرد و پیش رفت. و این اولا. ثانیاً وقتی میخواست حمله کنه، در همون وقتی هم که میخواست حمله کنه میخواست خودش لشکر رو هدایت کنه، حضرت فرمودن نه، خودت تخلف کنه از لشکر، یعنی نرو، نایب تو بفرست. چون کسی رو فرستاد خوش تو مدینه موند، نایبش رو فرستاد. اون همه مشورت ها بود که حضرت امیر باش میکردن، یعنی بهش راه یاد میدادن. خب وقتی راه یاد میدن نشون میده که پیروزی مال حضرت امیره، چون نخشیدن گویشون میریختن. تازه بعد از اینم که حالا این تیکه گل میخوام عرض کنم خیلی تایید شده نیست ولی بی حسابم گفته نمیشه، در جنگ نهاوند، ظاهرا جنگ نهاوند بود، سه روز ارتش عرب نتونست ایران رو شکست بده، بلکه هر سه روز ایران شکست خورد. پیغام دادن فرستادن که چه کنیم، ایران خیلی قوی داره برخورد میکنه ماما، و علتش هم اینه، یک پرچمی داره اون پرچم رو میاره و پیشرفت میکنه. پرچم بعدها معلوم شد که جدول 100%، جدول 100% یک جدول تلسمانندیست که کار رو بر دشمن میبنده. اینا به توسط این جدول پیش می آمدن و عرب نمیتونه شروع بیاد. این طور که نقل میشه حضرت امیر امام حسن رو که در اون زمان سن زیادی هم نداشتن میفرستن تو لشکر عرب، امام هم هیچ جنگی شروع نمی کنه، مثلا حضور امام تلسم واطل می کنه. همینطور هم میشه اون روزی که ایشون وارد لشکر عرب میشن عرب پیروز میشن. و خاک و باد و شن و امثال زالش بلند میشه و به طرف لشکر ایران میاد و لشکر ایران احساس عجز میکنه، به طوری که رستم فرخزاد که فرمانده لشکر بوده احساس میکنه لشکر نمیتونه پیش بره، وارد آب میشه، خودش میندازه تو رودخونه که فرار کنه، یکی از اعرابشون رو میگیره، توی آب گلاویز میشن و اون رستم فرخزاد رو میکشه و با کشتن رستم دیگه ایران مغلوب میشه. خب این نشون میده که حضرت از نظر فیزیکی هم کمک کردن، نه از نظر فقط تدبیری بلکه از نظر فیزیکی هم کمک کردن، و این نشون میده که جنگ ایران نباید امتیازی در عمر باشه، جنگ ایران امتیاز در حضرت امیر با این بیاناتی که هست کردن. حالا اون سومین بیان اگه ثابت نشده باشه اولی و دومی مسلم ثابته، که عمر میخواد زمانی حکومت اقدام به حمله کنه که زمان مناسب نبود، حضرت زمان مناسب بهش یاد دادن، بعد خودش میخواد به حضرت فرمودن خودت نرو نایب تو بفرست. و هو الذی حضرت هند اون شخصی که اشاره کردن در عمر التخلف عن حرب روم و الفرس، که عقب بنشین از جنگ با روم و فرس و بعثت نبابهی، عقب نشستن و فرستادن نائبانش، فرمانده تو بفرست خودت نرو. فقط خوبل لذی اشار علی عثمان به ما فیه صلاحو، و این تقدیر حضرت نشون میده که به عثمان فرمودن صلاح تو اینه، اینطوری عمل کن و صلاح مسلمین اینه. فخالفه و عثمان به حرف حضرت گوش نکرد، به تدبیر حضرت اعتنایی نکرد، حتی قتل. سیکون افضل من غیرهی، این تفریع بر اسد هم رعینه، حضرت اسد الناس از رعین، نتیجه اینه که فیکون افضل من غیرهی. و اکثر هم هرسن علا اقامت حدود الله تعالی، این هم روشنه. حضرت حریص‌ترین انسان ها بود برای این که حدود خداوند رو اجرا کنه و جامعه رو از آلودگی مبرا کنه و سالم قرار بده، و این خودش اینو فضیلته. چون ایشون اکثر هم هرسن بود، پس افضل هم هم بود. نمونه هایی هم ذکر میکنم برای این مسئله. هازا و چون ثانیه شد 12 بچه و تقریر رو ان علیان علیه السلام کنه اکثر الناس هرسن علی اقامت حدود الله تعالی، به طوری که لم یراقب فی ذلک احدا، مراقبت نمی کرد در این مسئله احدی رو، یعنی هیچ کسی ملاحظه نمی کرد، فقط خدا رو ملاحظه داشت، کار به این نداشت که چه کسی خوشش میاد چه کسی بدش میاد. بلم یلتفت الى قرابتین، حتی به قومخیشی هم اعتنان میشد، قومخیش را هم که میدید فدای حد خدایی میشد. بلکان شدید و سیاست خشنن فی ذات الله تعالی، سیاست یعنی اداره کردن، خشن بود فی ذات الله تعالی، به طوری که لم یراقب ابن عمه، ابن عمش را مراقبت نشد. این داستانی که الان ایشون اشاره میکنه داستانش ثابت شده نیست، ولی بالاخره رایجه در تبارش نوشته شده. منظور از ابن عمم ابن عباسه. نقل میشه که ابن عباس والی ایشون بود در بصره و در بیت المال بصره تصرفی کرد که مورد رضایت امام نبود. حضرت براش نامه نوشتن، در اون نامه او را سرزنش کردن و امر کردن که آن چراشی گرفتی رد کن، یعنی دیگه فکر نکردن که این پسر عموی منه بذاره خود باش مدارا کنه، نه دستور دادن سرزنش کردن و فرمودن که رد کنه از روگه. ولا اخاهو، اخاهو منظور از برادر عقیله. خب اینم داستانش معروفه که عقیل از حضرت خواست که من زن و بچم فراوانن، عیالاتم فراوانن، یه خود سهم من از بیتون مال بیشتر کنید، که حضرت دستشو با اون زغال نزدیک کردن به دستش، یه حتی به دستشم زدن که تو میتونی این آتش رو تحمل کنی، چطور انتظار داری من آتش جهنم رو تحمل کنم به خاطر این که توی خود زندگیت مرفه تر بشه، با این که برادر بوده. و نقضت دارم مسقلت ابن حبیره، مسقلت ابن حبیره عامل حضرت بود در شهر اردشیر خوره، یکی از شهرهای اهواز بود استان خوزستان. بعد ایشون غنیمتی رو که به دست مسلمین آمده بود یا اون زمینهایی رو که مفتوح الامر بود مال کل مسلمین بود بین بستگان خودش تقسیم میکنه، حق مسلمین رو به مسلمین نمیده، بین بستگان خودش میده. حضرت رو به تهدید میکنن، موعظه میکنن، او هم به جای اینکه عذرخواهی بکنه به سمت معاویه فرار میکنه و جزء اساطیر معاویه میشه. حضرت بعد از فرار دستور میدن خونش رو خراب کنه، خونش تو کوفه خراب میشه، هیچ ملاحظه هم نمی کنن که حالا این آدم چه کسی بوده چه کسی شده، خلاف کرده باید جزا بگیره. و دار جریر ابن عبدالله البجلی، این عامل حضرت بوده بر شام، حضرت بهش نامه می نویسند که معاویه را عزل کن، ولی معاویه او را فریب می ده و او در عزل معاویه کوتاهی می کنه و بالاخره معاویه از اهل شام برای خودش بیعت می گیره. قبل از اینکه این عزلش کنه اون بیعت می گیره و مستقر می شه. بعد این متوجه می شه که کار از کار گذشته و فریب معاویه را خورده و کار تمامه. میاد کوفه، بین او و مالک اشتر نزاع میشه و مالک به او بد میگه. او هم از شهر کوفه بیرون میره و میره به شهر قرقیسا. بعد خانه ای در کوفه داره، مسجدی در کوفه داره، خانه شو در کوفه خراب میکنن، مسجدش هم جز مسجدهای ممنوعه قرار میدن، مسجد ملعون ممنوع سلاسی، میگن کسی حق نداره تو این مسجد نماز بخونه. و سلب و جماعتن، بعضی رو دار زد، قطع آخرین دست و پای بقیه رو برید. این کارها رو نسبت به همه کرد و نسبت به کسانی که مجرم بودن انجام داد و هیچ از تهدیدی نترسید و ملاحظه کسی رو نکرد. ولم یصابهی فی ذلک احد من الصحابه، هیچ یک از صحابه در این اجرای حدود مساوی به حضرت نبود. خب پس ایشون اکثر و حرصاً علی اقامت حدود الله بود، چون که نصف یکون افضل من غیره، از غیرش افضل بود. و احوزهم للکتاب العزیز، 13 دلیل افضلیت این بود که ایشون نسبت به قرآن احفاظ از بقیه بودند، بیش از بقیه سعی در حفاظت قرآن داشتند، چه زمانی که پیغمبر بودند که ایشون وحی می نوشتند، یکی از کسانی بود که وحی جمع می کردند، چه بعد از وفات پیغمبر. به طوری این مسئله روشن بود که حتی سنی ها ادعا می کنند که اگر حضرت امیر دیر بیعت کرد با عمر، نه به خاطر مخالفتش، دیر بیعت کرد با ابوبکر نه به خاطر مخالفتش با این بیعت بود، بلکه به خاطر اشتغالش به جمع قرآن بود. یعنی اینقدر این مسئله معروفه که سنیا وقتی میخوان دروغی بگن اینطوری دروغ میگن، میگن که حضرت اگر دیر با ابوبکر بیعت کرد نه به خاطر مخالفت با ابوبکر بوده، بلکه موافق بود، مثلا نمیرسید، مشغول جمع کردن قرآن بود، فرصت نمیشد که بده بیعت کنه، اینجوری گفته. حالا علی حال منظور این که میخوام بگم اینقدر حضرت امیر مشهور بودن به حفظ القرآن که وقتی خواستن یه دروغی به حضرت ببندن اینطوری دروغ بستن. و احفاد هم یک کتاب العزیز حاضا برسه سال و سشر است به هوه نبی علیه السلام کان یحفظ کتاب الله تعالی علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین بعد از عهد، یعنی علی عهد این زمان، عهد این زمان. نه نه، حفظ یعنی محافظت، نه حفظ یعنی خوندن و حفظ کردن. حفظ کردن مراد نیست که به حافظه سپردن، حضرت به حافظه سپرده بودن، بالاخره قرآن را حفظن. بله حفظ بله، حفظ در فقه و معنای از بر کردن هم گفته میشه. می در اینجا از مراد از حفظ محافظت کردنه، نه حفظ یعنی از بر کردن و به خاطر سپردن، اون مراد نیست. حضرت احتیاج به خاطر سپردن نداره، چون فراموش نمی کنه.
استان یه محافظه چون
منطقه رو حفظه. ولم یکن احدون یحفظ یحفظهو، کسی قرآن رو به حد حضرت بس نمی کن. حتی در یه جای مجموع البیان داریم که نرو می کنه که بعضی از کتاب بعد همون جایی که می نوشتن از خودشون یه چیزایی در می بردن، به جای وحی می نوشتن. این نه تنها حافظ وحی نبودن بلکه مخل وحی بودن، ولی حضرت امیر ازشون هم که چیزی نقل نشد. بله، فسیر قیاسه می کردن. و هو اول من جمع، اول کسی هستن حضرت که قرآن جمع شده. و نقل الجمهور، عرض میکنم این نقل نقلی که شیعه قبول نداره، و نقل الجمهور یعنی عامه که انه، یعنی حضرت امیر تأخر عن البیعه، یعنی بیعت و ابوبکر تأخیر کردن و دیر رفتن بیعت کردن، نه به سبب مخالفت با این بیعت بلکه به سبب اشتغالی به جمع القرآن العظیم. شاهد بعدی بر این که حضرت احفظ بودن با نسبت قرآن، و ائمه القراء که هفت نفر بودن یا حال تا شب بیشتر از هفت نفرم بودن، یسندون قراءاتهم الیه، همشون قراءتشون رو به حضرت نسبت میدن. معلوم میشه که حضرت مواظب قراءت بودن، که قراء بعدی با تمام دقتی که میکردن قراءتشون رو به حضرت نسبت میدن، میگفتن ایشون این که این قراءت کردن. مثل عمرو بن عبدالعلا و عاصم و غیره ما، که این دو تا از قرآن سبعت لأنهم یرجعون الى ابی عبدالله السلمی، ابی عبدالرحمن السلمی بله، و هوا تلمیز و علیه السلام، همه ی قرآن رجوع میکنن به این شخص، و این شخص هم شاگرد حضرت بوده. خب پس حضرت احفظ همه بودن، احفظ همه بودن لیل کتاب العزیز، و هر کس احفظ باشه افضل است، فیکون حضرت افضل من غیره. الحمدلله رب العالمین.